ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دومین روز از نشست امنیتی مونیخ در آلمان برگزار شد. در پی اعتراض مردم به گشت اخلاقی در نارمک تهران، ماموران اقدام به شلیک هوایی کردند. و توییتر یک پیام آیت الله خامنه‌ای درباره سلمان رشدی را حذف کرد. دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در آلمان ادامه یافت و شماری از مقام‌های حاضر در این نشست از جمله به موضوع ایران پرداختند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در این اجلاس بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست که با خروج از برجام و همراهی با آمریکا فشار حداکثری بر ایران وارد کنند. با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانیش در این نشست با اعلام اینکه اروپا و آمریکا درباره مهار نقش مخرب ایران هم نظرند تاکید کرد که حفظ برجام کمک بیشتری برای تحقق این هدف می کند. یک روز پیشتر نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همچنین هایکو ماس وزیر خارجه آلمان در همین اجلاس گفته بودند که اروپا به توافق هسته‌ای با ایران پایبند می ماند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از جمله مقام‌های حاضر در کنفرانس مونیخ است. خبرگزاری ایرنا روز شنبه تایید کرد که در پی اعتراض مردم به ماموران گشت اخلاقی در محله نارمک تهران، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است. بنابر ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران گشت اخلاقی که قصد دارند دو زن جوان را به دلیل پوشششان به داخل یک ون منتقل کنند، با اعتراض مردم حاضر در محل روبرو می‌شوند و اقدام به تیراندازی هوایی می‌کنند. به گزارش ایرنا، در نتیجه درگیری‌ها در خودروی ون از جا کنده شد و ماموران ناچار شدند دو زن جوان را رها کنند. سخنگوی شرکت توییتر در گفتگو با رسانه بازفید تایید کرد که یکی از توییت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره پابرجا بودن فتوای قتل سلمان رشدی را به دلیل ترویج خشونت حذف کرده است. حساب توییتری رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یکی از نقل قول‌های قدیمی او را بازنشر کرد که در آن گفته بود فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره سلمان رشدی قاطع و لغو ناشدنی است. در پی انتشار رمان آیات شیطانی، آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در 25 بهمن سال 67 حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد که با انتقاد گسترده کشورهای غربی روبرو شد و این نویسنده ناچار شد بیش از یک دهه به زندگی مخفیانه روی بیاورد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که عملی شدن این تصمیم میتواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می‌کرد، همچنین درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز هشدار داد و گفت عملیات ناتو در افغانستان در گرو تعهدات نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود 2 ماه پیش با اعلام اینکه داعش در سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است، اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج می‌شوند. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با انتقادهایی در داخل و خارج از آمریکا روبرو شده است. و مجموعه تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود بار دیگر درباره لایحه پالرمو به نتیجه نرسید و بررسی آن را به نشست بعدی موکول کرد. در پی عدم تصمیم گیری در جلسه 3 هفته پیش قرار بود رأی گیری درباره لایحه پالرمو روز شنبه انجام گیرد. اما به گفته غلامرضا مصباحی مقدم عضو این مجمع، تصمیم گیری به نشست بعدی که 2 هفته بعد برگزار خواهد شد موکول شده است. لایحه پالرمو یکی از 4 لایحه‌ای است که دولت حسن روحانی برای خروج نام ایران از فهرست سیاه FATF ارائه کرده است. از این لایحه تاکنون 2 لایحه تایید شده و سرنوشت 2 لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین خواهد شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که مهتاب وحیدی راد از شما برای شما تهیه کرد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
آخرین وضعیت زندان زنان قرچک، صدور حکم زندان برای مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری در ارومیه، انتشار گزارش‌هایی مبنی بر فشار بر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در زندان، برگزاری جلسات سوم و چهارم دادگاه فعالان زندانی محیط زیست و آخرین وضعیت آرش صادقی فعال مدنی زندانی. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه دریچه این هفته مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. در پی انتشار گزارش‌هایی از اعتراض‌ها و اوضاع ناآرام در زندان زنان شهر ری معروف به قرچک، غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران با رد این گزارش‌ها شرایط در این زندان را عادی توصیف کرد، در حالی که به گزارش وبسایت و کانال تلگرامی مجذوبان نور در پی حمله ماموران به زندانیان و پرتاب گاز اشک‌آور در زندان تعدادی از زندانیان مصدوم شدند. کمپین حقوق بشر در ایران هم می‌گوید پس از این وقایع تعدادی از زندانیان به سلول انفرادی منتقل شدند و گاز، برق و تلفن‌های زندان قرچک هم قطع شده است. پیشتر هم گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب این زندان منتشر شده بود. مریم شریعت مدری، فعال مدنی و یکی از معترضان به حجاب اجباری که مدتی در زندان قرچک بوده، درباره شرایط این زندان می‌گوید:
من در مدت بازداشتم حدوداً 20 روز زندان قرچک بودم. وضعیت غذا که خیلی خیلی بد بود. مواد فروشگاه خیلی محدود و گران بود. آب زندان آب آشامیدنی نبودش، مشکلات پوستی و ریزه سمون داشتن زندانیان، آب تصفیه شده نبودش، درمانگاه وجود داشت ولی خب اونطور که باید به زندانیا رسیدگی نمی کردن، خیلی با اکراه توجه می کردن و وضعیت بیماران بررسی می کردن.
مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری ساکن ارومیه به 6 سال زندان محکوم شد. او به فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده. این وکیل دادگستری که از 18 دی ماه در بازداشت به سر می‌برد، پیشتر هم بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 6 ماه زندانی شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری درباره فعالیت‌های مسعود شمس نژاد می‌گوید:
مسعود شمس نژاد یکی از وکلای شرافتمند ایرانی مستقر در آذربایجان غربی و ارومیه همواره از حقوق زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی دفاع می‌کردند. ایشان در قامت یک وکیل و در چارچوب قوانین وکالتی از این دسته از متهمین دفاع می‌کردند و هرگز مرتکب به هیچ تخلفی نشد. از پرونده‌ای برایشون در دادگاه انقلاب تشکیل شده. بیشتر مستندات هم برمی‌گرده به فعالیت‌های وکالتی ایشون یا مطالبی که در اینستاگرام داشتن که بیشتر بیان عقیده وی داله بر آزادی بیان و آزادی وکیل دادگستری در امر دفاع بوده است.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر داد که اسماعیل بخشی نماینده کارگران این شرکت و سپیده قلیان فعال مدنی برای اعترافات اجباری دوباره تحت فشارند تا از مطالبی که درباره شکنجه خود در بازداشت قبلی گفته بودند اعلام پشیمانی کنند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان آبان ماه در پی اعتراض کارگران هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود 1 ماه با وثیقه آزاد شدند، اما پس از آزادی اعلام کردند در زندان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند که این به بازداشت مجدد آنان منجر شد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
تحقیقات عفو بین‌الملل در تمام 40 سال گذشته نشون میده که مقامات ایرانی به طور نظام یافته و گسترده از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان از جمله زندانیان عقیدتی و سیاسی استفاده کردند با هدف مجازات زندانیان، اجبار اونها به اعتراف علیه خودشون و همچنین کسب اطلاعات صورت گرفته. ایران جزء 26 کشور باقی مونده در جهانه که هنوز کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای بیرحمانه و غیر انسانی رو امضا نکرده.
مدافعان حقوق بشر از وخامت وضعیت جسمی آرش صادقی، فعال مدنی زندانی خبر می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها، آرش صادقی که چندی پیش در پی پیدا شدن توموری در ناحیه بازویش تحت عمل جراحی قرار گرفت، نیاز به ادامه درمان در خارج از زندان دارد، اما مسئولان قضایی با اعزام او به بیمارستان موافقت نمی‌کنند. او به اتهام‌های امنیتی به 15 سال زندان محکوم شده و از خرداد ماه 95 زندانی است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت آرش صادقی میگوید:
ایشون مبتلا هستند به بیماری کوندروسارکوم، یکی از انواع سرطان که خطرناک میتونه باشه و مطابق قواعد نلسون ماندلا که ایران هم ملزم به ایرانمون هستش، باید تحت درمان مرتب باشه. آقای آرش صادقی متاسفانه به رغم اینکه صحبت کردن پزشکان بیمارستان بعد از تشخیص این بیماری از مهر ماه تا کنون محروم شده از این کنترل پزشکی ماهانه، متاسفانه میتونه این امر براش بسیار خطرناک باشه و ایشون باید هر چه زودتر حکم عدم تحمل کیفر بگیرن.
سومین و چهارمین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسات کیفرخواست این افراد قرائت شد که بر اساس آن 4 فعال به افساد فی‌الارض، 3 تن به جاسوسی و 1 نفر دیگر به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شدند. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیان، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز از 1 سال پیش در بازداشتند. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا، درباره بازداشت این فعالان میگوید:
من فکر میکنم کلن سیاستی که الان دولت در پیش گرفته امنیتی کردن بخش و حوزه‌های متفاوت محیط زیستی، فعالای محیط زیستی کردستان، فعالین جنوب و افرادی که تحت فشار هستن نامه به دستشون میرسه که دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف، خصوصا موضوع آب که به حال موضوع الان خیلی امنیتیه.
خانواده برخی از این فعالان محیط زیست در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواستار رسیدگی به وضعیت این پرونده و آزادی آنان شدند. کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، هم میگوید در نامه‌ای به محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، از عدم پذیرش وکیل برادرش توسط قاضی دادگاه انتقاد کرده است.
وقتی که اینها رو به دادگاه خواستن، آقای صلواتی به برادر من میگن وکیل تو اعلام کن، برادر من میگن که آقای آقاسی هستن و بعد اونجا ایشون میگه که نه، یه وکیل دیگه معرفی بکن. ما فقط تو اینجا شون میدونستیم تا به یک بار بدون اینکه اصلا خبر داشته باشیم شنیدیم که دو جلسه اول دادگاه تشکیل شده و آقای آقاسی هم هیچ جور بهشون ابلاغ نشده بود و بعد دیگه جلسه سوم هم تشکیل شد روز یک شنبه 21 بهمن. برادر من تلفن میکنه زندان که من آقای آقاسی رو عزم میکنم. من فکر میکنم که برادر من تحت فشار این کار رو انجام داده.
و چند خبر کوتاه. جلسه دادگاه کیومرث مرزبان، طنز پرداز زندانی، قرار است 13 اسفند ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. کیومرث مرزبان از اوایل شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد و به تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات متهم شده است. عباس لسانی، فعال مدنی ساکن تبریز، از 25 دی ماه همچنان زندانی و ممنوع الملاقات است. این فعال مدنی پیشتر هم بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 ماه زندان محکوم شده بود. زانیار دباقیان، فعال کارگری در سنندج، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شد. پروین محمدی و جعفر عظیمزاده، دو فعال کارگری دیگر، هم از 9 بهمن ماه همچنان در بازداشت به سر می‌برند. و مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری، که 14 بهمن ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندانش روانه زندان اوین شده بود، از زندان آزاد شد. همچنین خبرها از ایران حاکی است تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم طی روزهای گذشته زودتر از موعد پایان محکومیت خود از زندان آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.